به برنامه ما خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی درس اول کتاب دین و زندگی پایه 12. شاید به نظر فقط یک درس کتاب مدرسه بیاد، اما وقتی دقیق تر بهش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک داستان خیلی خیلی جالب برای گفتن داره.
دقیقاً.
موضوع اصلی هستی بخشی هست و سوال اصلی هم اینه که خود وجود داشتن دنیای اطراف ما چه پیامی داره؟
بله، این منابع معتقدند که خود وجود خودش یک داستانه.
دقیقاً. و ما می‌خوایم این داستان رو با هم باز کنیم.
و این واقعاً یک سفر فکریه. از شما می‌خواد که یک لحظه بیستید و خب فراتر از دیدن اشیا برید.
فراتر از اینکه این یک میزه یا اون یک ستاره است. آفرین. به کل کهکشان‌ها فکر کنید. به یک دونه شن، به خود حیات و این سوال اساسی رو بپرسید. چرا اصلاً چیزی وجود داره به جای اینکه هیچی وجود نداشته باشه؟
این کتاب معتقده که جواب در خود ماهیت وجود پنهان شده.
دقیقاً. و جالب اینه که نقطه شروع این سفر یک باور از پیش تعیین شده نیست. یک دعوته. دعوتی به تفکر.
بله بله. اول درس یک حدیث اومده که میگه افضل العبادتی ادمان و تفکر. یعنی برترین عبادت فکر کردن مداومه. پس انگار همه چیز با روشن کردن موتور کنجکاوی شروع میشه. نه پذیرش کورکورانه. نکته شگفت‌انگیز دقیقا همین جاست. متن موضوع رو به عنوان یک مسیر کاملا عقلی مطرح میکنه. یک مسیر استدلالی.
یعنی از شما نمیخواد چیزی رو بدون دلیل بپذیرید.
اصلاً. در عوض میگه به نشانه ها نگاه کنید. به خود ساختار واقعیت دقت کنید و پرسش های بنیادین بپرسید. ایده اصلی اینه که آفرینش مثل یک اثر هنریه که به هنرمندش اشاره میکنه. لازم نیست دنبال چیزی خارج از این جهان بگردیم. خود وجود داشتن جهان بزرگترین سرنکه.
خیلی خوب. پس بیاین اولین سرنک بزرگ کتاب رو دنبال کنیم. کتاب میگه جهان یک پدیده است.
بله.
و هر پدیده‌ای به پدیدآورنده نیاز داره. این کلمات شاید کمی سنگین و فلسفی به نظر برسن، اما فکر میکنم ایده پشتشون خیلی سرراسته، درسته؟
بله بله. بیایید این ایده رو با یک مثال ساده باز کنیم. ببینید، به هر چیزی دور و برتون نگاه کنید. میز، کامپیوتر یا حتی خود شما.
آها.
هیچ کدوم از اینها خودشون رو به وجود نیاوردن. یعنی وجودشون از خودشون سرچشمه نگرفته. به گور متن کتاب همشون پدیده هستند، یعنی پدید آمده.
پس یک وابستگی و نیازمندی در ذاتشون وجود داره. این اولین قدمه.
دقیقاً. یعنی هیچ چیزی در این دنیا خودکفا نیست. هر چیزی برای بودنش به یک علت بیرونی وابسته است.
متوجهم.
و این ما رو میرسونه به قدم دوم. چیزی که خودش برای وجود گشتن نیازمنده نمیتونه منبع وجود برای دیگران باشه.
آها.
این مثل این میمونه که شما بخواید مثلا یک کتاب رو قرض بگیرید، اما دوستتون هم اون کتاب رو نداره و باید از یک نفر دیگه قرض بگیره.
خب.
اون نفر سوم هم نداره و باید از نفر چهارم قرض بگیره و خب همینطور تا بی نهایت.
خب در این صورت من هیچ وقت به اون کتاب نمیرسم، چون توی این زنجیره بی نهایت هیچ کس واقعاً صاحب کتاب نیست که بخواد اون رو به بقیه بده.
آفرین، شما دقیقاً به قلب مفهوم فلسفی محال بودن تسلسل زدید.
تسلسل؟
بله، اگر این زنجیره علت‌ها تا بی نهایت ادامه داشته باشه و هیچ وقت به یک علت نخستین که خودش معلول چیز دیگه ای نیست نرسه، در واقع هیچی به وجود نمیاد.
پس باید یک سرچشمه وجود داشته باشه.
باید یک جایی در این زنجیره یک منبع اصلی وجود داشته باشه. کسی که خودش کتاب رو داره و نیازی به قرض گرفتنش نداره. کتاب این منبع رو واجب الوجود یا قائم ذات مینامه.
یک وجودی که برای بودن به هیچ کس و هیچ چیز دیگه ای متکی نیست.
دقیقاً.
این مثال کتاب قرض گرفتن واقعا موضوع رو روشن میکنه. پس این استدلال داره میگه که وجود کل این جهان وابسته باید به یک منبع مستقل و بی‌نیاز ختم بشه.
بله.
اما اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این نیاز یک نیاز یک بار است؟ یعنی پدید آورنده جهان رو مثل یک ساعت ساز که ساعتی رو میسازه و کوک میکنه و بعد رهاش میکنه خلق کرده و رفته؟
این یک سوال فوق العاده است.
کتاب در این مورد هم حرف جالبی میزنه.
بله. و دقیقاً جاییه که بحث از ایجاد کردن به نگه داشتن منتقل میشه. کتاب از مثال مسجد و بنا استفاده میکنه.
آها، مثال مسجد و بنا.
دقیقاً، برای اینکه نشون بده این نیاز یک نیاز لحظه‌ای و دائمیه. فکر کنید بنا فقط آجرها رو روی هم نمیچینه. اون با دانش خودش به ملات خاصیت چسبندگی میده و به سازه استحکام.
درسته.
حالا تصور کنید یک لحظه اون قوانین فیزیکی که باعث میشن سیمان سفت بشه و آجرها کنار هم بمونن از کار بیفتن. چه اتفاقی میفته؟
خب مسجد فوراً فرو میریزه. پس وجودش لحظه به لحظه به اون ویژگی‌ها و قوانینی که بنا به کار برده وابسته است. اینطور نیست که یک بار ساخته شده و تمام.
کاملاً درسته. این مثال میگه نیاز مسجد به بنا فقط در لحظه ساخت نیست، بلکه یک نیاز مداوم برای باقی ماندن هم هست.
و کتاب این ایده رو به کل جهان تعمیم میده.
دقیقاً. هر موجودی در هر لحظه از وجودش در حال دریافت هستی از اون منبع اصلیه. این یک رابطه پویا و زنده است. به همین خاطره که کتاب از واژه‌های فقر ذاتی برای مخلوقات و غنای ذاتی برای اون منبع هستی بخش استفاده می‌کنه.
پس فقر ذاتی به معنی فقر مالی نیست، درسته؟
نه اصلاً.
بیشتر شبیه به یک لامپه که برای روشن بودن هر لحظه به جریان الکتریسیته نیاز داره. به محض قطع شدن برق لامپ خاموش میشه.
این یک تشبیه بی‌نظیره.
نور از خودش نیست، بلکه یک دریافت کننده دائمی نوره. این همون ایده است؟
دقیقاً همینه. ما در اصل بودنمان فقیریم، نیازمندیم. اینجاست که متن به آیه قرآن از سوره فاطر اشاره میکنه. انتم الفقراء و الی الله والله هو الغنی الحمید. یعنی ای مردم، شما نیازمندان به خدا هستید
و خداست که بی نیاز و ستوده است.
این آیه دقیقاً داره همین فقر وجودی و وابستگی دائمی رو بیان میکنه.
بسیار خوب، این ایده وابستگی دائمی خیلی قدرتمنده، اما این ما رو به یک سوال بزرگتر میرسونه.
بفرمایید.
درک کرد چرا این منبع به اندازه خود جهان برای ما آشکار نیست؟
این همون جاییه که متن یک تغییر دیدگاه خیلی ظریف و مهم رو از شما میخواد.
یک تغییر دیدگاه؟
بله. آیا ما دنبال خدا به عنوان یک شی در کنار بقیه اشیای جهان میگردیم؟ انگار که انتظار داریم خدا رو مثل یک سیاره یا یک ستاره در آسمان پیدا کنیم.
آها، متوجهم.
کتاب میگه این اشتباهه، چون این کار خدا رو در ردیف مخلوقاتش قرار میده.
درسته. و اینجا کتاب اون حدیث تکان دهنده از امام صادق رو نقل میکنه.
بله.
ما رأیتُ شیئاً الا و رأیتُ الله قبله و بعده و معه. یعنی هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل از اون، بعد از اون و همراه با اون دیدم. این جمله واقعاً ذهن آدم رو منفجر میکنه.
خیلی عمیقه.
دیدن خدا قبل از یک شی یعنی چی؟ انگار که نور واقعی تر از چیزیه که نور بهش تابیده.
دقیقاً. این حدیث داره میگه به جای تمرکز روی خود موج، به اقیانوسی نگاه کن که این موج لحظه به لحظه از اون نیرو میگیره و تجلی اونه.
پس وجود اون شی فعل خداست.
آفرین. مثل اینکه شما به جای دیدن نوشته، نوشتن نویسنده رو ببینید. اون وجود و حیاتی که در همه چیز جاریه، همون پیوند مستقیم با سرچشمه هستیه.
یعنی حدیث نمیگه من اول شی رو دیدم و بعد خدا رو کنارش دیدم، میگه همراه با اون دیدم.
بله، این یعنی وجود شی خودش آینه و تجلی وجود اون منبع اصلیه.
پس این یک جور تغییر درک و نگرشه، نه پیدا کردن یک چیز اضافه در دنیا.
دقیقاً.
یعنی به جای اینکه بپرسیم اشیا چه هستند، به این واقعیت عمیق‌تر توجه کنیم که اونها هستند. خود بودن اونها بزرگترین نشان است.
بله، و به همین دلیله که کتاب یک توصیه کلیدی میکنه. میگه در آفریده های خدا بندیشید، اما در ذات او تفکر نکنید. این راهنمایی خیلی مهمه.
بله، چون تلاش برای فهمیدن ذات نامحدود خداوند با ذهن محدود ما مثل اینه که بخوایم کل اقیانوس رو در یک فنجان جا بدیم. خب این غیر ممکنه.
غیر ممکنه و به سردرگمی منجر میشه. اما آثار و مخلوقات او که تجلی صفاتش هستند همه جا در دسترس ما قرار دارند. پس راه شناخت از طریق اندیشیدن در همین آفرینش شگفت‌انگیزه. از اثر به مؤثر پی میبریم.
خیلی خوب، بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. ما از یک دعوت ساده به تفکر شروع کردیم.
بله.
و دیدیم که چطور متن کتاب شما رو قدم به قدم در یک مسیر استدلالی پیش میبره. اول به این نتیجه رسیدیم که هیچ چیز در جهان خودش رو به وجود نیاورده و همه چیز نیازمنده.
بعد دیدیم که زنجیره بی‌نهایت از موجودات نیازمند از نظر عقلی محاله و باید به یک سرچشمه بی‌نیاز و قائم به ذات ختم بشه.
درسته؟
سپس با مثال مسجد و بنا و لامپ و الکتریسیته فهمیدیم که این نیاز یک نیاز دائمی و لحظه‌ایه، یک رابطه فقر و غنای وجودی.
و در نهایت به این ایده رسیدیم که شناخت این منبع هستی از طریق دیدن خود آفرینش به عنوان تجلی و فعل مداوم او ممکنه،
نه با جستجو برای پیدا کردن یک شیء جداگانه.
دقیقاً. این یک تغییر کامل در نگاه به واقعیته. این دیگه فقط یک تمرین ذهنی انتزاعی نیست، بلکه یک راه برای معنادار دیدن همه چیزه.
دقیقاً. با این دیدگاه هر پدیده از یک اتم گرفته تا یک کهکشان تبدیل به آینه‌ای میشه که اون حقیقت بزرگتر رو بازتاب میده. این نگاه کل جهان رو به یک کتاب گویا تبدیل میکنه که دائما در حال صحبت با شماست و حالا یک فکر پایادی برای شما به عنوان شنونده. کتاب در انتها یک مقایسه قابل تأمل رو برای شما باقی میگذاره. رابطه خداوند با جهان در مقابل رابطه روح با بدن.
آها، این مقایسه خیلی جالبیه. ما این دومیو در درون خودمون تجربه میکنیم. اینکه چطور اراده ما بدن ما رو به حرکت در میاره، بهش حیات میده و اون رو مدیریت میکنه.
درسته.
آیا فکر کردن به این رابطه درونی و شخصی میتونه کلیدی برای درک بهتر اون رابطه بزرگتر و کیهانی باشه؟
یعنی این دو چه شباهت ها و تفاوت هایی دارن؟
دقیقاً. شاید جواب این سوال دریچه دیگه‌ای به روی داستانی باشه که خود هستی برای ما تعریف می‌کنه.